بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شورگشتی، امروز شنبه 5/7/93 زیر زمین.
لم يغفر على تسليم الثمن السلام لأن تأثير العقل قبل التسليم في المجلس موقوف على تحققه فلا يلزم قرار ولو تأذر التسليم بعد العقل رجع إلى تعذر الشرط ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر هذا العقل غير قادر فلا يقدح العلم بتعذره فيما بعده في تأثير العقل إذا اتفق حصوله. خب بحث این بود که اگر قدرت بعد تسلیم شرطه در زمان استحقاق طرف گفتیم بعد قدرت باشه، هر زمان که طرف مقابل استحقاق تسلیم داره ما باید بدونیم قدرت بر تسلیم در اون زمان وجود داره. این کبرای مطلب. بعد وارد این فرع شد. بنابراین در بیع سلم وارد کردیم حتی بیع صرف که خصوصیت این دو مورد اینه که قبض و تسلیم خودش جز اون ناقله. حالا تعبیر به جز بخونید فعلا دارن که مطلب خوب خودشو نشون بده. جز اون ناقله، پس اگر حین عقد سلام، حین عقد که ایجاب و قبوله، حین عقد سر حتی علم باشه، علم داشته باشیم به عدم قدرت بر تسلیم در مجلس، منتها اتفاقا قدرت بر تسلیم پیدا شد از باب اتفاق، این عقد صحیحه و لازم، هم صحیحه هم لازم. ما چه قدرت رو شرط صحت بدونیم چه شرط لزوم بدونیم که حالا بعضی قائل بودن فی الجمله، اینجا این عقد هم صحیحه هم لازمه، چون قبل از تحقق قدرت، بگید قبل از قبض، اینجور بگید قبل از قبض اصلا انتقال رخ نداده که طرف مستحق تسلیم باشه و شما علم به قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق او داشته باشید. بالقدرت بالقبضه یتحقق و استحقاق و تسلیم طرف طرف الاخر بالقبض. وقتی هم که قبض آمد دیگه مبید دست طرفه. قدرت بر تسلیم شرط بشود معنا نداره دیگه، تسلم شده. ببینید مقایسه که بکنید با بیع غیر سلم، بیع غیر صرف، مطلب خوب خودشو نشون میده. اگر فرشی رو من نقد معامله کردم فروختم به زید، قرارداد که واقع شد نفس قرارداد ناقله، ایجاب و قبول، ایجاب و قبول با هم ناقلن. یعنی وقتی به تو رو گفتی، طرف اشتری تو رو گفت، تازه حالا که این عقد تمام شد طرف میشه مستحق به تسلیم. شما باید بدونید که وقتی عقد واقع شد قدرت بر تسلیم داری، چون اون زمان زمان استحقاق بر استحقاق تسلیمه و هنوز تسلیمی رخ ممکنه نداده باشه، ولی استحقاق و تسلیم هست دیگه. اما اگر بی صرف بود یا سلم نسبت به سمن، که قبض فی المجلس خودش در تحقق نقل دخالت داره، که تا قبض نباشه اصلا طرف استحقاق پیدا نمی‌کنه. اینجوری بگیم قبض مثل قبول در بیعه. ایجاب قبول چطور باید هر دو با هم محقق بشوند؟ تا طرف تا نقل تحقق پیدا بکنه طرف بشود مستحق تسلیم. رضا خواهد فرمود مرا به شیخ که اگر حین ایجاب، وقتی داریم که بیع تو در بیع غیر صرف و سلم فرشی رو نقد میخوای بفروشی، او زمان که بیع تو رو میگی، علم به عدم قدرت و تسلیم مبیع به مشتری داری، علم داری به عدم قدرت، یا بگید علم به قدرت نداری، تو یه فروشنده. وقتی که مشتری قبول میکنه اون وقت قدرت بر تسلیم پیدا بشه برای تو، خب کافیه دیگه، چون ایجاب فقط که نقل نمیاره، استحقاق تسلیم نمیاره. تا بخواد حین ایجاب شرط بشود علم به قدرت بر تسلیم. بلکه ایجاب و قبول که محقق شد تازه برای طرف استحقاق پیدا میشه. در بیع سلم، در بیع صرف، خود قبض هم مثل اجزای عقده. حالا اگرم بهش نگیم جزء عقد، بالاخره مثل اجزای عقده که مؤثر در اصل تحقق استحقاق تسلیمه. در عقود غیر صرف و سلم قبض وجوب اقبال، اینا از احکام عقد ناقله، از احکام. اما در صرف و سلم قبض از احکام ناقل نیست، خودش دخیل در ناقله، نه از لواحق ناقل. زو فرموده اگر در بیع صرف، در بیع سلم علم به قدرت بر تسلیم عوضین در صرف یا سمن در سلم نیست، لطمه نمیزن، عقدی واقع شد نمیگید باطله،
این عقد البته مؤثر هم نیست، چون مثل ایجاب فقطه، مگه از ایجاب فقط کاری برمیاد؟ باید قبض ضمیمه بشه، تازه بشود ناقل. الایجاب والقبول متقیدن بالقبض ناقله، تازه حالا نقل حاصل میشه. پس تا قبض نیست نقلی نیست، استحقاق تسلیمی نیست تا قدرت بر تسلیم شرط بشه. وقتی هم که قبض آمد تازه نقل تحقق پیدا میکنه. خب قبض هم که هست دیگه، خود قدرت بر تسلیم رو شرط کنید که چی بشه؟ مبیع دست طرفه، در صرف سلام، دست سلام هم سمن میگید دست طرفه، دادمش دیگه. این مطالب اول اللهم صفحه مقابل ببینید، عبارت سری بخونید. فرمود که لو لم یقدر و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن سلم، باز ضرر نمیزنه. لأن تأثیر العقد قبل از تسلیم در مجلس، تسلیم در مجلس، تسلیم ثمن تو سلام، موقوفون علی تحقق تسلیم. فلا یلزم و قرارون، قراری در کار نیست، خطری در کار نیست، چون نقلی در کار نیست که بخوای حالا قدرت بر تسلیم منقول را بگی باید محرز باشه ولا خطر کردیم. ولو تعذر تسلیم بعد العقد رجع الى تعذر شرط. یه عبارت توجه کنید، شرط، این کلمه رو خوب توجه کنید. عرض کردیم قبض و اقباض، وجوب قبض اقباض در غیر سلم و صرف از احکامه، از احکام عقدیه که اون عقد ناقل بود، نقل محقق شده. به مجرد ایجاب و قبول مبی میشه ملک مشتری، ثمن میشه ملک تو. یجب علیهما بعد تحقق ناقل و نقل القبض و الاقباض خارجن، میشه در رتبه متأخر و محمول. اما در صرف و سلم وقتی میگیم شرطه، اینه در رتبه موضوعه. حالا از خارج تعبیر کرده بگید جز، خیلی مهم نیست اینجا چی بگیم. دخیل علای حال در اصل تحقق نم دوزار. حالا تعبیر کرده شرط متأخر، شرط متأخر مثل اجازه در بیع حضوری. خب شرط متأخر اگر حین عقد معلوم نباشه وضعیتش، بعدن معلوم بشه بوده، خب اون وقت مؤثر واقع میشه. بعدن معلوم بشه که محقق شده اون شرط متأخر، خب مؤثر واقع میشه و نقل رخ میده. اگر بعد معلوم شد نیست، خب از اول هم مؤثر نبوده، جزئی از ناقل بوده دیگه، از جزء تنها که کار بر نمیاد. ولو تعذر تسلیم بعد العقد، یعنی ایجاب و قبول رو واقع کردن تو مجلس، پول رو نداره مشتری بده به بایع در بیع سلم، میگه برمیگردد به تعذر شرط، تعذر شرط نه تعذر حکم. شرط که در رتبه موضوعه. و من الواضح این که تعذر شرط متأخر، تعذرش حال العقد، غیر قادهن بل لا یقده علم به تعذرش فیما بعد العقد. این فیما متعلق به تعذره. لا یقده در چی؟ در تأثیر عقد. اذا اتفق حصوله، ببینید من میدونم فرش شما رو میفروشم، شما اجازه نمی کنید. میدونم حالا اتفاقا فروختم و شما به صورت غیر مترقبه اجازه کردید، به فضولی باطله؟ نه، حتی اگر بدانی شرط متأخر حین العقد حاصل نیست ولی بعد اتفاقا حاصل بشه مؤثره. به زنگاه مطلب یک کلمه است، اینجور جاها باید بگردید دنبال اون پاشنه مطلب رو چی میچرخه، اونو بهش توجه کنید، مطلب حله. اون هم یک کلمه است که عرض کردیم، قبض در غیر صرف و سلم از احکامه. در صرف و سلم خودش جزء موضوعه، در رتبه مقدمه، تو اون نباشه گویا اصلا ایجابی بلا قبول بوده. چطور در بیع غیر صرف و سلم ایجاب بلا قبول ازش کاری بر نمیاد و وقتی قبول بیاد تازه مؤثر واقع میفته؟ اگر من حین بیعم فرش خودم را به شما در بیع غیر فضولی میخوام بگیم، بدانم شما قبول نمی کنید، میخوام بفروشم فرش خودم را به شما به 100 دینار، میدونم شما خریدار نیستی، قبول نمی کنید، گفتم بیع تو فرشم را به 100 دینار، اتفاقا شما گفتی اشتراهی تو صحیحه دیگه. قبول، البته قبول جزء العقده، ازش تعبیر به جزء میکنن. حالا قبض رو در صرف و سلم بهش میگن شرط. علاوه بر هر کدوم بخواد باشه، اینا تازه بعد از تحققشون نقل رخ میده. وقتی نقل رخ داده تازه بعد از تحقق اینها، خب حالا قبضم که میخواید شرط قرارش بدید، بعد در قبض نقل پیدا میکنه، بعد در قبض که نقل پیدا میکنه، مبیعم که دست طرف دیگه، در صرف سمنم که دست فروشنده دست دادی بهش، دست سلام دیگه قدرت بر تسلیم شرط بشه، یعنی چی؟ تسلیم حاصله. و من المعلوم ان تعذر الشرط المتأخر، تعذرش حال العقد غیر قادح فی ترتب الاثر اذا حصل اون شرط متأخر در ما بعد، بل لا یقدح علم به تعذرش فی ما بعد عقد. این فی ما رو مطلب تعذر بگیرید، تعذر اون شرط در ما بعد عقد، علم داری که حاصل نخواهد شد، ضرر نمیزند در تأثیر عقد اگر غیر مترقبه، به صورت غیر مترقبه اتفاق بیفتد حصول اون شرط. در اجزاء عقد مطلب رو در نظر بگیرید، در شرایطم که حالا در قبض و در صرف و سلم میگیم قبض، مطلب روشنه. فإن الشروط المتأخرة لا يجب احرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد. پس چی لازمه در شروط متأخره؟ نفس و تحقق فيما بعد. میگه شرط نمی باشد، واجب نیست احرازشون حال عقد، معنی علم به تحققشون احراز، علم به تحققمون احراز دیگه در بعد عقد. نه، همین تیکر رو دقت کنید، فإن الشروط یک بیان کبرویه، شما این الشروط رو کنارش بنویسید و هاکذا الاجزاء، شروط و اجزاء. من وقتی که میخوام بفروشم کالایی را نقدن به شما، نقد، هیچ بحث صرف و سلم را مطرح نکنید، آیا لازم حین ایجاب بدانم شما قبول میکنید؟ نه، لازم بدانم شما استیجابی قبول مقدمی داشته اید؟ نه، نه لازم قبول شما را بدانم هست، مثلا در مورد قبول مقدم بر ایجابه که بدانم قبول شما هست، نه این لازمه، و نه لازمه بدانم قبول شما خواهد بود بعد از ایجاب من، اینم لازم نیست. پس چی لازمه؟ اون چی که لازمه تحقق قبول شماست بعد از ایجاب من. حتی اگر علم دارم من که میگم بیع تو فرشم را به 100 دینار، شما قبول نمی کنید، علم دارم به عدم قبول. خریدار نیستید. حالا اتفاقا بعد از گفته من شما قبول کردید، خب به صحیحه. این همین مطالب رو تو شروط هم بگید. شروط اجزا همه در رتبه مقدم بر وجوب القبض و الاقبازه. قبض و اقباض از احکام، این از موضوعات. بل حاصل ان تعذر التسلیم، بل حاصل که در این حال بخواد چکیده مطلب رو بگه، بیان رو هم فرق میده، تغییر میده که مطلب واضح‌تر بشه. تعذر تسلیم مانع است در بیعی که یکون و تسلیم من احکامی، نه اینکه تسلیم از شروط تأثیرش باشد، نه اینکه تسلیم در رتبه ناقل باشد، خودش دخیل در تحقق نقل باشد. لام شروط تأثیره یعنی دخیل در تحقق خود نقل. اگر دخیل در تحقق خود نقله، قبل از اون ما هو دخیل، طرف استحقاق تسلیم نداره، چون نقل پیدا نکرده بود تا قدرت بر تسلیم بشه شد. و سر رو فیه ان تسلیم فیه جزء و ناقل، اصلا فرق نمیکنه شرط بگید یا جزء بگید، ببین خودشون هر دو رو داره. میگه تسلیم جزء و ناقله، مرازی جزء و شرط بالاخره یعنی مدخلیت داره. فلا یلزم قرارون من تعلق البی به غیر مقدور، قراری پیش نمیاد از تعلق بی به غیر مقدور، تا قبض نیاد طرف، این جمله کوتاه رو بنویسید ادامه بد نیست، تا قبض نیاید طرف استحقاق تسلیم نداره، چون نقد نیست. وقتی قبض آمد نقل رخ میده، ثمن میشه ملک طرف، خب تسلیم هم که هست دیگه، قدرت و تسلیم شرط بشه که چی؟ این تمام. و به عبارت اخرى الاعتبار بالقدرت على تسلیم بعد تمام ناقل، بعد تمام ناقل و القبض فی صرف و سلم جز اون من ناقل. قبض در صرف و سلب خودش جزء ناقله. بله لحاظا مطلب رو بره رو اجزا. میگه حین قبول، اگر حین ایجاب توی بایه، اگر میدونی مشتری قبول نمی کنه مگه ضرر میزنه؟ نه لازمه بدانی قبول میکنه، نه حتی بدانی قبول نمی کند ضرر میزنه. اون چی لازمه اینه که بعد از قبول تو، بعد از بیعه تو قبول کنه. و به عبارت اخرى الاعتبار بالقدرت على التسليم بعد تمام الناقل، و لهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول. البته این عبارت الان چیز دیگه است. این میگه اگر هنوز قبول نیامده تو بیع غیر صرف و سلم، موقع ایجاب من هنوز قبول شما نیامده، آیا لازمه علم به قدرت من بر تسلیم؟ نه، چون هنوز ناقل رخ نداده که. اگر علم دارم به عدم قدرتم بر تسلیم، من موجب حین الایجاب، اما اتفاقا موقع قبول شما قدرت پیدا شد، خب صحیحه دیگه. لایق به بودن بایع بگید عاجز قبل از قبول. الان داره بحث خودمون رو که قبض در صرف و سلم تشبیه میکنه به قبول در غیر صرف و سلم. اذا علم به تجدد قدرت، حدوث پیدایش قدرت بعد از قبول، و المفروض ان المبیع بعد تحقق الجزء الاخیر من الناقل، که در صرف و سلم قبض باشه، در غیر صرف و سلم قبول باشه، و هو القبض، قبض سمن در سلم مثلا، ما بعد تحقق الجزء الاخير حاصل في يد المشتري، دیگه تسلم شده، تسلیم شده دیگه، فالقبض. این نتیجه اینجا میگیره، دقت کنید، فالقبض مثل الاجازه بناء على النقل. خوب عبارت توجه کنید، راجع به بیع فضولی چطور گفتیم؟ حین البیع بایع فضولی، اگر قدرت بر تسلیم نیست، حتی قدرت بر تسلیم مالک ها کار به بایع فضولی نداریم. اون زمانی که من عبد شما را فضولا فروختم، عبد فراری بود، شما هم قدرت بر تسلیم نداشتید. بگفتیم زمان اجازه شما قدرت شما بر تسلیم باشه بسه. چرا؟ چون اون وقت نقل پیدا میکنه، بنابراین الان نقل او وقته، استحقاق تسلیم او وقته، پس او وقت باید قدرت بر تسلیم باشه. میگه قبض هم مثل اجازه میشه، فالقبض مثل اجازه است، یعنی جزء ناقله، مؤثر در تحقق نقل. حالا جز بگید یا شرط، بنابر مسلک نقل. اگر مسلک کشف رو در نظر بگیریم در بحث بیع فضولی، که قبض اولا من الاجازه و اولا من الاجازه بناهن علال کشف، آخه بنابر کشف بالاخره باز مشکل پیش می اومد، خوندیم جلسات قبل، بنابر کشف اجازه که امروز میاد خاشف باشه از تحقق نقل و انتقال به مشتری از زمان عقد یه هفته قبل. خب پس ممکنه بگید باید بایع یک هفته قبل قادر باشه، اینا ممکنه قول اونجا. بنابر کشف میگه اگر اجازه رو کاشفه بدانید، در این حال دقت کنید، اگر کسی مبناش در بحث بیع فضولی این باشه که اجازه کاشف است، در این حال بگه قدرت بر تسلیم حین الاجازه باشه بسه، به طریق اولا باید در صرف و سلم دیگه بگه حین العقد قدرت بر تسلیم لازم نیست. تکرارش میکنیم، دقت کنید، اگر در بیع فضولی کسی اجازه را کاشفه میداند، در این حال بگه حین العقد قدرت بایع و قدرت مالک بر تسلیم لازم نیست، او به طریق اولا باید در سلم بگه حین العقد قدرت مشتری بر تسلیم ثمن لازم نیست، در صرف قدرت متعاقدین بر تسلیم عوضین این العقد لازم نیست. وجه اولویت هم اینه که خب بنابر ناقل بود، بنابر کاشفه بودن، اجازه مؤثر می شد در تحقق نقل و انتقال از زمان عقد، اما خب در صرف و سلم دیگه همه قبول دارن که تحقق نقل از زمان قبضه. نیم ساعت قبل بیع صرف یا سلم بین بایع و مشتری منعقد شد در این مجلس، نیم ساعت نشستن، یه ساعت نشستن، چای میخورن، حالا قبض و اقباض رو انجام میدن، پامیشن میرن، همه قائلن از حالا ملکیت اومد، همه نمیدن از یک ساعت قبل. و کذل کلام فی عقد رهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب إحرازه حين الرهن. الآن بحثمون در بيعه، تو الآن دقت کنید، در بيع سرف، در بيع سلام، خب قبض في المجلس شرطه، قبض سمن در سلام و عوضين در سرف. در عقد رهن هم، البته بنابراین که در رهن، عقد رهن ها کار به مال و رهانه بیع بشود اونو نداریم، کار به اون نداریم، خود عقل دارن. عده‌ای معتقدند که عقد رهن هم منوط به قبضه. اختلاف حالا در کتاب رهن دیگه باید دنبال کنید. آیا خب نظر مشهوری قاطعی بر خلاف هست که نه اصلا رهن منوط به قبضه نیست. اگر قائل باشیم عقد رهن منوط به قبضه، یعنی وقتی این مال و رهانه متعلق حق مرتهن بشه و بشه وثیقه به اصطلاح و آثار رهن بار میشه که الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، این مال میشه غیر تلق. بالاخره احکام رهن وقتی بار میشه که مال و رهانه رو بدی دست مرتهن، قبض رو بعضی اونجا شرط میذاره. خب قبض و مال رهانه توسط مرتهن در عقد رهن این قبض و ثمن در عقد سلمه، بیع سلمه، این قبض و عوضین در بیع صرفه، یعنی او جزء و ناقله. لازم نیست حین عقد رهن بدانند که راهن قدرت بر تسلیم مال و رهانه و مرتهن دارد، اونجوری که در صرف و سلم لازم نبود، چون تا قبض نیاد نقلی نبود. حالا اونجا میگیم حقی نبود، حقی. وقتی هم که قبض آمد وقت حق هست، خب تسلیم هم که حاصل شده دیگه. شرط و تحقق الملک در بیع سلم و صرف قبضه، شرط و تحقق الحق نه ملک در رهن منوط به قبض. اگر قبضی نیست اونجا حقی نیست و اینجا ملکی نیست در صرف و سلم، در رهنم حقی نیست برای مرتهن. وقتی که آمد تازه حق به وجود میاد، تازه ملک به وجود میاد و قبضم که تحقق پیدا کرده دیگه، تسلیم تحقق پیدا کرده. قبل از او حقی نبود، ملکی نبود، استحقاقی نبود، رضا قدرت بر تسلیم معنا نداره شرط بشه. همچنین از کلام در عقد رهن فإن اشتراط القدرة على التسليم، تسلیم راهن مال و رهانه رو به مرتهن در رهن، البته بنابر اشتراط قبض چون اختلافی انما هو اون اشتراط قدرت بر تسلیم از حیث اشتراط قبض است. دقت کنید این کلمه رو، این تعبیر رو تا حالا نداشته ایشون. ممکنه همین تعبیر تو صرف و سلم هم بیاد، خیلی باید حسابی توجه کنید. اگر ببینید فقها ها میگن در بیع سلم قدرت بر تسلیم ثمن شرط است، اگر ببینید در باب صرف میگن قدرت بر تسلیم عوضین شرط است، این تعابیر مسامحه داره. قدرت بر تسلیم مبیع در و مبیع و سمن در سر، سمن در سلم شرط نیست، خود تسلیم شرطه، خودش، نه قدرت برون، خودش جز اون ناقل بود. مثل اینکه شما بگید در بی قبول شرط است، به مسامحه داره دیگه، قبول که خب تا نباشه بیعی نیسته. میگه اگر در رهن میگن یشترت و قدرت و راهن علا تسلیم مال رهانه الالمرتهن، این مسامحه داره، این تعبیر از باب اشتراط خود قبض است، یعنی تا نیاد مؤثر واقع نمیشه. فلا یجب احراز این قبض حین رهن، حین عقد رهن، من علم به تحقق این این قبض بعدش. پس چی لازمه، چی واجبه؟ اون چی که لازم و واجبه به نحو محقق الموضوع، نه حکم، او خود قبضه. ف لو رهن ما یتعذر و تسلیمه، یعنی میدونی قدرت بر تسلیم مال و رهانه نداری به مرتهن، ثم اتفقا، تصادفا اتفاق بیفتد حصول اون تسلیم در ید مرتهن اثر العقد و اثره، عقد اثر خود رو داره. لذا قدرت بر تسلیم تو رهنم شرط نیست، خود تسلیم جزئه. این لب مطلبه. قدرت بر تسلیم صرف و سلم شرط نیست، خود تسلیم جزء مؤثره. این تا اینجا تمام. حالا فرمایش دارید بفرمایید.
قصد جازم انشا میتونه داشته باشه این طرف؟
چرا نتونه؟ مخصوصا جاهایی که انتفاع به او متوقف بر تسلیم نباشه، یا در مال و رهانه، حتی مطلقا در رهن مطلقا. ببینید خیلی اینا رو دقت کنید، باید ششتنگ حواس باشه. میدونید از آثار عقد رهن اینه که راهن حق تصرف در مال و رهانه نداره دیگه، کاملا قابل تحقق در افق نفس که کسی تصمیم جدی بگیرد برای اینکه اون ماشینشو که به سرقت بردن، عبدی که فراریه، اونو گرو بگذاره بابت بدهی داره. اگر قبض رو شرط بدونی، خب میگیم فعضا تحقق القبض اثر العقد و اثره، دیگه حالا تو نمیتونی در اون عبد آبقت تصرف بکنی، حتی نمیتونی آزادش کنی، چون متعلق حق غیره. اگر قبض رو شرط ندانیم که این خودش مسلک خیری هاست، ولو اون عبد فراریه، ولو اون ماشین به سرقت رفته، حق هر گونه تصرف از تو ممنوعه. تصرفات اعتباری حق نداری هدیه کنی، حق نداری صلح کنی. در صلح که قرار مانع نیست، حق صلح هم نداری، چون در صلح بلا شک قرار مانع نیست. حالا ممکنه بگید بی حق نداری بکنی، چون باز قدرت به تسلیم نداری، گروه فراریه، میگم حق صلح هم نداری با کس دیگری.
بحثم مثال بی که فرمودی، طرف حتی علم به این داره که طرف قبول نمی کنه ولی اشاره ایجاب می کنه نهای پایی. خب ما باید که قابل بی و معاملات قابل مست بزنیم که عرف اول سهه بذاره و بی بوده چیزی بعد بحث کنیم و شما یا شارم چیزی اضافه کرده یا کم کرده.
خب چی میخواید بفرمایید؟
حالا اینجا عرف به این مثلا میگه این بی بینه مثلا طرف چرا معامله میکنه میدونه اون طرف قبول نمی کنه مثلا کندن این کسی.
ببینید اینا رو خیلی توجه کنه رو دقت هایی که خود مرحوم شیخ انصاری در تعریف بیع داشت. اول کتاب بیع یادتونه ایشون حقیقت بیع رو جز اعتبار بایع نمی دونست. حقیقت بیع همون تملیک و عینن به مالیه که بایع در درون خود داره، بعد ابرازش میکنه، او ابراز هم میشه شرط. حتی قبول هم دخیل در حقیقت بی نبود، اون باعث میشد که این بیی که تو اعتبار کردی و ابراز کردی مؤثر بشه، ولی ماهیتش بود. پس این کاملا تحقق پذیره در افق نفس، از نظر عرفی هم که عرف در این موارد خیلی مسامحه میکنه. اگر واقعا بدانی طرف خریدار نیست، گفتی میفروشم زمین را به تو به این مبلغ، حالا اتفاقا اونم قبول کرد، به عرفان که قطعا صادره. حالا اللهم رو دقت کنید. اللهم با ظرافت که پیش میاد میخواد بگه نخیر، در همینا هم قرار مبتله، باید حین عقد بیع سلم بدانی قدرت مشتری را بر تسلیم زمان. در سرد همینجور. حالا دقت کنه چطور مطلبی اینجا مطرحه اینه که اولا همه قبول داریم شرطیت قرار، مانعیت قرار، شرطیت قدرت و تسلیم یک شرط شرعیه. مانعیت قرار مانعیت شرعیه، قدرت بر تسلیم اگر شرط شرعیه. و همچنین مخصوصا جهت دوم رو توجه کنید، جهت دوم رو باید به خصوص بهش توجه کنید، خیلی دخالت داره. شرطیت القبض فی المجلس در سرخ و سلم، شرطیت القبض در رهن، حالا رهن رو فعلا کارش نداشته باشه، شرطیت قبض در سرخ و سلم بلا شک شرط شرعیه. به نظر میاد اون خیلی دخالت داره تو بحث، همه جهت دومه. در اللهم از نظر عرفی که بیع طلاب نقره حتما باید تو مجلس رد و بدل بشود، اگر پاشن برن بیرون بعدن رد و بدل کنن طلا را با نقره که معاوضه کردن، باطل است. خب این عرف نمیگه، شرع میگه دیگه. از نظر عرفی بلا شک میشه طلا رو معامله کرد با کسی با نقره، قرارداد رو ببندن، حالا هفته دیگه رد و بدل کنن. شرع که میگه باید تو همون مجلس رد و بدل بشه، این شرط شرعی. وقتی شد شرط شرعی، شما به این عقد از منظر عرفی نگاه کنید، به خود عقد که حین عقد قدرت بر تسلیم نداره. درست مانعیت قرار شرعی بود، اما همین شرط شرعی یه قدرت بر تسلیم، بگید مانعیت شرعیه عجز قرار، این در متن عقد تحقق یافته. قرارداد معاوضه طلا با نقره رو دارید انشا میکنید، انشا کردید، اون که معلوم نیست این بایع بتونه مبیع رو تحویل طرف مقابل بده، یا اون یکی معلوم نیست بتونه طرف تحویل این یکی بده. از نظر عرفی همین ایجاب و قبول ناقله. از نظر عرفی بدون مدخلیت قبض در مجلس ناقلیتش تمامه، و الان میشه ناقلی قراری. شما میگید چون قبض از نظر شرعی جز اون ناقله، تا قبض نیاد نقلی نیست، پس استحقاق طرف نیست، پس استحقاق طرف تسلیم را، پس قدرت بر تسلیم برای چی شرط بشه؟ دین از منظر شرعیه. از منظر عرفی نگاه کنید قبض رو که دخیل نمی بینند، خود عقد رو همه کاره می بینند، و میشه بیع قراری. یک کلمه از خلاصش که بخونید، اون شرطیت قبض در تسلیم، مدخلیت تسلیم، مدخلیت قبض در تحقق نقل، این شرعیه. عرف خود اون قرارداد رو ناقل میبینه، او قرارداد که خودش قرار ناقل باشه اون میشه قراری. حالا این اشکالش زیاده، میرسیم به اشکالاتش. اللهم الا ان یقال ان المنفی فی النبوی. خوب دقت کنید، تو اول اون لعنه یک ور سکه است، از لعنه تا اول پاراگراف بعدی او ور دیگه سکه مطلبه. تو لعنه اشتراط القبض شرعیون. میگه من فیه در نبوی نه نبی عن القرار و کل معاملت تکونو به حسب العرف قرارن فالبیع مشروط فیه القبض مثل سرخ و سلم اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض یا عوض غیر مقدور قرار عرفا. خب پس مشغوله نه نبی عن القراره. بگه شما همه تلاشتون تو صفحه قبل این بود که گفتید قبل خودش جزء ناقل است، تا قبل نباشه نقلی نیست، تا نقلی نیست استحقاق تسلیمی نیست. بگه نظر شرعیه، عرف یه حرفار نمیزنه، عرف خود قرارداد را ناقل میبینه، بگه قرارداد ناقله، از نظر شرعی واجب است در مجلس رد و بدل کنید. به تعبیر دیگه ببینید از نظر عرفی وجوب قبض و اقباض از احکامه، نه در مرتبه ناقل باشه، و از نظر شرعیه که میگید شرطه. لأن اشتراط القبض و مدخلیتش در نقل، اشتراط قبض در نقل، نقل در نقل عوضین، این شرعیست نه عرفی. فیصدق نتیجه این میشه فیصدق القرار و الخطر عرفن و این لم یتحقق شرعن، ولو قرار و خطر شرعن تحقق ندارد، از قبل تسلیم لا انتقاله و بعده لا خطره. این از همه حرفای تو صفحه قبل بود، از تعلیل برای لم یتحققه، چون قبل تسلیم انتقالی نیست، پس استحقاق تسلیمی نیست، پس شرطیت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم معنا نداره، و بعد تسلیم که خطری نیست دیگه، خب تسلیم محقق شده، قدرت بر تسلیم شرط بشود بی‌معناست. لکن النهی و الفساد یتبعان بیع القرار عرفن. این پاراگراف رو الان خوندیم، عرض کردیم، میتونید اینجوری بهش بیانش کنید، بگید قبض وجوب قبض و اقباض در صرف و سلم از نظر شرعی شرط و در رتبه ناقله، از نظر عرفی جز احکامه. عرف ناقل رو خود قرارداد میبینه، میگه قرارداد که محقق شد نقره ها شد ملک او، طلاهای او شد ملک تو، حالا یجب التسلیم. و من هنا دیگه انشاءالله دارم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.